استی حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برنامه بعدی رادیو سبا، شیرین بیان به مدت 18 دقیقه.
قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد می رسد. نیست
هر پا رنگ می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که اصل و هر چیزی رو برای خرید به میز امتحان برای اصل بودن میکشه، ما اینجا شیرین زبونی داریم که اصل و درجه یکه. داستان داره شیرین از روزایی که شبیه هم داره میگذره، ولی خب اون چیکار کرده؟ اومده قسمتهای شیرینش رو پیدا کرده و نوشته. 20 دقیقه هستیم که نبتون در تعریف شیرین بیان اومده شیرین زبان زندگی خودتون باشین و پیشرفت کنین تا شیرین زبونای بدجنس جای شما رو با خود شیرینی نگیرن. دقت فرمودید که چی گفتم؟ در طب سنتی هم میگن برای آرامش خودتون هم شده شیرین بیان و چیزای گیاهی استفاده کنین تا بتونین با آرامش به حقتون برسین.
بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، آورید آخر سنم گریز بارا. بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنم گریز بارا.
نویسنده داستان امروزمون هادی قدرت نماست. مجموعه داستان‌های اجتماعی داره به زبان طنز در کتابی با عنوان گوسفند بخار. داستان اول این مجموعه چهار گوسفند بخار نام داره و این داستان از زبان فرزند چهارم خانواده‌ای روایت میشه که پدر اون خانواده فرزندان خودش رو گوسفند خطاب میکنه. خب عرض کنم که بذارید پس این داستان گوسفند بخار رو براتون بخونم دیگه. ما چهار گوسفند بودیم، یکی از یکی گوسفندتر، و من که فرزند آخر بودم گوسفندترین و دردانه‌ترین فرزند برای پدرم محسوب می شدم. البته نه که فکر کنید ما واقعا گوسفند بودیم، نه، ما هم مثل بقیه آدم ها آدم بودیم. موجودات دوپایی بودیم که قوه ناطقه و سواد خواندن و نوشتن داشتیم و حتی بعدترها تحصیلات عالیه و تخصصها و مهارتهای درجه یکی هم کسب کردیم. این که میگویم ما چهار گوسفند بودیم برمیگردد به این که پدرمان اینطور صدایمان میکرد. البته نه این که فکر کنید بحث توهین در میان باشد، نه، مطلقاً اینطور نبود. کلن پدرم اکثر آدمها را شبیه حیوانات میدید و اگر ما را شبیه برههای بی آزاری میدید در واقع نوعی لطف محسوب میشد، وگرنه از دید او خیلی از آدمهایی را که بنا به دلایلی کاملاً منطقی از گوسفند در رده پایین‌تری میدانست شبیه اژدها و گرگ و کفتار و کروکودیل میدید. در لغتنامه ذهنی پدرم گرگ بودن معنی توهین‌آمیز و زشتی داشت، نه گوسفند بودن. خوبیش این بود که همیشه چند گوسفند واقعی توی خانه بود که نقطه‌ای برای قیاس وجود داشته باشد و ما با گوسفندهای واقعی اشتباه نشویم. البته همیشه هم بودن گوسفند در خانه مثبت نبود. مثلا وقتی رفتار بد و شریرانه ای از ما چهار تا سر میزد، ما را میبرد پیش گوسفندهای واقعی و به آنها اشاره میکرد و میگفت این زبان بسته ها شعورشان بیشتر از شماست. تا آنجا که به یاد می‌آورم تنبیه خاصی در کار نبود، فقط یک جور تنبیه شفاهی از زبان پدرم ساطع می‌شد که نوعی تهدید به مرگ بود و می‌گفت هر کدام از شما 4 تا گوسفندها بخواهید که گرگ شوید سرتان را می‌گذارم لب باغچه و خلاصه آن وقت دوباره قمه‌اش را می‌گذاشت پر جورابش. گویا پدرم از خیلی قبل ترها همه چیز را برنامه ریزی کرده بود و انگار یک علم مدیریت بیبدیل و بینقص ذاتی داشت به نحوی که همه ما سهمی در مفید بودن در جهان خانه داشته باشیم. اسم همه ما با ب شروع می شد و با اولین بعی که از زبان گوسفندهای توی آغل ساطع می شد به ای که از ما اشاره می کرد. مثلا می گفت بعرام یا بعروز به بخش آغل و ما هم باید می رفتیم آب و یونجه زبان بسته ها را چک می کردیم. وجود گوسفند در خانه از ملزومات اساسی شغل پدر بود، چون نمیشد تا مشتری زنگ میزد تا ته دارآباد رفت و گوسفند را مثل خیک بست پشت موتور و تحویل گوسفند زنده در محل را فوری و فوتی انجام داد. گرچه پدر بعدها با توجه به ارادت خاصی که به ما 4 تا گوسفند و گوسفندهای واقعی داشت این حرکت را نقض آشکار حقوق حیوانات اعلام کرد و بعدترها فقط و فقط با وانت حمل گوسفند انجام میشد. اما وجود گوسفند در خانه معضلاتی هم داشت. مثلا همان موقع که قانون گذاشته بودند که توی خانه گوسفند نگهداری نکنید و راپورت داده بودند و مأمور بهداشت مثل جن بوداده در مستطیل چارچوب در حیات ظاهر شده بود، پدرم با توجه به صداقت درونی شدهش ابداً منکر وجود گوسفند در خانه نشد. ولی نمیدانم چه شده بود که با یک آنتیپاتی خاصی در همان نگاه اول از مأمور بهداشت بدش آمده بود. البته نه به خاطر اینکه از مأمور قانون بدش می آمد، نه هرگز. از دید او قانون چیزی بود که همه از رئیس جمهور گرفته تا ما 4 تا گوسفند بخور که در واقع هنوز برههای کوچکی بودیم و شعورمان هم تکمیل نشده بود ملزم به رعایت قاطع آن بودیم. ولی به خاطر همون آنتیپاتی اولیه نسبت به مأمور بهداشت بدش نیامده بود که کمی سر به سرش بگذارد تا برایش دقیقاً روشن شود این حاله منفی بدجنسی از کجا آب می‌خورد. بنابراین مأمور بهداشت را صاف برده بود سمت آغل و از گوسفندها خواسته بود که با صدای بلند به آقای مأمور بهداشت سلام کنند و تمام آغل با اینکه از طرف خوششان نیامده بود ولی چون از پدرم حرف شنوی داشتند با صدای بلند سلام طور گفته بودند با با. پدرم گفته بود که همین امروز گوسفندها را به همون طویله های دارآباد منتقل میکند و این بساط جمع میشود فقط و فقط به احترام قانون، و چون دلش نمیخواست هیچ تریبونی را برای بیان نظریاتش از دست بدهد ادامه داده بود که البته گوسفندها موجودات خوب و بی‌آزاری هستند و من و شما باید کلی روی خودمان کار کنیم تا در حد یک گوسفند باشیم و بعد با افزایش شعور اگر قسمت شد از گوسفندها سبقت بگیریم. من در همین اثنا داشتم از توی ایوان با بره سفید رنگ کوچکی که تا مدت‌ها مثل یک همزاد جدا نشدنی از خودم دورش نمی‌کردم با زبان بعبع حرف می‌زدم و مأمور بهداشت که در ابتدای کار قیافش بیشتر شبیه شرلوک هولمز وطنی بود حالا دوتا شاخ بالای سرش سبز شده بود که چطور ممکن است دنیای گوسفندها با آدمها اینقدر نزدیک باشد و چطور می شود که انسانها می توانند با حیوانات حرف بزنند. گویا از قامز بودن همین مسئله بود که دوتا شاخ روی سرش سبز شده بود، ولی این معادله حتی برای من که یک بچه 6-7 ساله بودم هم کاملا روشن بود که بعضی اوقات حرف زدن با حیوانات بسیار ساده تر از حرف زدن با بعضی آدم هاست. مأمور بهداشت متحیر مانده بود، به من و بره سفید رنگی که بس که آن را شسته بودم ساب رفته بود و زیر آفتاب کرکهایش برق می زد نگاه می کرد. داشت به این فکر می کرد که در مقوله بهداشت یک بره سفید کوچک چقدر می تواند تمیزتر از یک مأمور قانون باشد که کله صبحی آن که آبی به صورتش زده باشد برود سراغ مچگیری، و آنطور که چند لحظه بعد معلوم شده بود آن هم نه برای نظارت بر اجرای قانون که صرفاً محض گرفتن رشوه و زیرمیزی و نقض صریح قانون. و به هر حال نهایتاً وقتی از بهت و حیرت این جریانات مضحک به خودش آمده بود، نطقش این طور شده بود که اصلاً برایش مهم نیست که چه جور گوسفندهایی میتوانند در عالم وجود داشته باشند و اینکه تفاوت اصلی گوسفندها و آدمها به چه چیزهایی برمیگردد. فقط اشاره کرده بود که زندگی خرج دارد و گفته بود که زیرمیزی را به اجرای قانون ترجیح میدهد. پدرم هیچگاه آدمی نبود که بخواهد فراقانونی عمل کند. وقتی مأمور بهداشت پیشنهاد رشوه کرده بود، او را به هیئت یک گرگ دیده بود و با قمه دنبالش کرده بود، جوری که مأمور بهداشت در پیچ کوچه مشرف به خیابان گم شده بود. از دید پدر، زالو هم شرف داشت به زالو صفتها، چرا که یک زالو به قدر نیاز خون آدمها را میمکید. اما ریاضیدانها مفهوم منفی بی‌نهایت را از روی طمع آدمهای زالو صفت ابداع کرده بودند. خیلی بعدترها فهمیدم که پدرم داشت روی ارتش 4 نفره خودش با یک استراتژی خاصی کار میکرد که دنیا را فتح کنند. البته نه با جنگ، که با درایت و توانمندی و بی‌آزار بودن و از همه مهمتر قویتر، منزه‌تر و مفیدتر بودند. جمعه ها صبح با صدای او که فریاد می زد گوسفندهای من به خط، ما 4 تا مثل برادران دالتون از قد به نیم قد به خط می شدیم و من هم بره کوچک سفید رنگم را در بغل می گرفتم و آخر خط می ایستادم و به فرمان پدر همه با هم یک بع بلند می گفتیم و فرمان بع بلند زیر پای چپ را صادر می کرد و ما هم در ریتم 4/4 کل طول حیات را بع بع کنان چندین بار رژه می رفتیم و بر می گشتیم و با فرمان گروهان ایست خبردار باز به خط می شدیم. سالهای بعد تمرینات سخت آمادگی جسمانی و دفاع شخصی و خیلی بعدترها حتی تاکتیک مبارزه با گرگ ها به رژه و بع بع ما اضافه شد. پدرم نی را انقدر سوزناک می نواخت که حتی هر تمساح پوست کلفتی هم اشکش سرازیر می شد، چه برسد به ما 4 تا بره بی آزار دلنازک. یک گروه ارکستر 5-6 نفره راه انداخته بود و دست هر کدام از ما 4 تا گوسفند بخار سازی داد که بنوازیم. همچنین یکی 2 تا از گوسفندهای واقعی را که بیشتر از بقیه گوسفندها و آدمها موسیقی را می فهمیدند همیشه می آورد توی گروه ارکستر که آخر هر میزان به صورت گروه کر بگویند با. و حالا که فکر می کنم می بینم چقدر کاکلزری موسیقی را خوب می فهمید. به نظر او آدم یا گوسفندی که هنر را نمی‌فهمید به هیچ دردی نمی‌خورد و مشتی پشم و پروتئین بود که باید هرچه زودتر تبدیل به غذا و زیلو و کود می‌شد. ماجرای 4 گوسفند بخار هم برمیگردد به یک موتورسیکلت سوزوکی 150 سیسی که همیشه ما 4 تا بره قد و نیم قد را روی آن سوار میکرد و این طرف آن طرف میبرد. آن موقع ها برادر ارشدمان تازه رفته بود 7-8 که توی مدرسه به تازگی با مفهوم توان و واحد آن یعنی اسب بخار آشنا شده بود. وقتی که او از پدرم پرسیده بود که موتورسیکلت من چند اسب بخار قدرت دارد، پدرم به شوخی و جدی برگشته بود و گفته بود که اسب بخار از اشتباهات محرز علم فیزیک است، یک واحد تقریبی است. موتورسیکلت مذکور با توجه به اینکه میتواند ما هر 4 گوسفند را سوار کند و اینور آنور ببرد، 4 گوسفند بخار قدرت دارد. بعد ادامه داده بود که هیچ وقت بعد از این برای محاسبه مقدار توان حق ندارید از واحد اسب بخار استفاده کنید، چون اسب بخار یک واحد تقریبی است. به احترام جیمز وات هم که شده فقط و فقط از واحد وات برای توان استفاده کنید. در نهایت هم اشاره کرده بود که مخترعان و دانشمندان حق بزرگی به گردن جامعه مدرن دارند. او یک چوپان راستگوی گوش به زنگ بود که میخواست فقط گوسفند پرورش بدهد نه گرد. او در این حال یک قصاب احساساتی اعصاب خرد کن بود که مشتریها را جان به لب می کرد و آخر سر هم در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که فقط و فقط یک چوپان است و لطفاً هیچ کس حتی آشنایان بسیار نزدیک از او تقاضای قصابی نکنند. تا سالهای سال روی تاخچه گچی حال خانه یک پوستر نشنال جئوگرافی از یک گرگ در جنگل بود که یک ضربدر بزرگ روی آن کشیده شده بود تا یک جور فلسفه آنتی گرگ در ما پرورش پیدا کند. و دقیقاً از روی همین اصول بود که در این حال که از ما می‌خواست مثل یک گوسفند مفید و بی‌آزار باشیم، همزمان در آن روی سکه از ما می‌خواست که مثل یک سگ گله از سایر گوسفندان در مقابل گرگ صفت‌ها مراقبت کنیم. شاید جهانبینی غریب پدر بود که نهایتاً گوسفند دوم را تبدیل به یک وکیل ماهر کرد که هوای بدبخت بیچاره‌های خدا زده را مثل یک سگ گله داشته باشد و از آنها در صورت لزوم پرونده‌هایی را بی‌جیره و مواجب و به صورت خیریه قبول کند. البته هر پرونده‌ای را هم به سادگی قبول نمی‌کرد و تا تار موی حقیقت را از ماست و دوغ دروغ بیرون نمی‌کشید دست بردار نبود. گوسفند ارشد همانطور که پدر می‌خواست جراح زبردستی در حیطه دامپزشکی شد. البته او یک دامپزشک ماهر بود، خیلی قبل‌تر از این که به دانشکده پزشکی برود. چرا؟ چون پدرم آناتومی و کالبد شکافی را خیلی قبل‌ترها به او یاد داده بود و به قول خود برادرم بهترین قسمت خواندن 7 سال دروس پزشکی در حیطه دامپزشکی همان سوگندنامه بقراط بوده و خلاص. ما بقی هرچه که بود همان آموخته های پدر بود.
شبی به بر و بیری میو بر خان سری خارا گروه افگر یا مر خان سری مخان نجورو و جیادا لدل نماشون اکسا جایاندا لدل نماشون اکسا جایاندا جنه بینه چیان هم توشی حبرا بروشان دانیون لسر سری خواه لحبا چخ گرن شیران دو جارا سوا
به شبان جی خواه پارا سوا به شبان جی خواه پارا. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی هارون الرشید خلیفه عباسی مبلغی به بهلول داد که آن را در میان فقرا و نیازمندان تقسیم کند. بهلول وجه را گرفت و بعد از چند لحظه به خود خلیفه پس داد. هارون علت آن را سوال کرد. بهلول گفت من هر چه فکر کردم از خود خلیفه محتاج تر و فقیر تر کسی نیست. این بود که وجه را به خود خلیفه رد کردم. چون میبینم مأموران و گماشتگان تو در دکانها ایستاده و به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج از مردم میگیرند و در خزانه تو میریزند و از این جهت دیدم که احتیاج تو از همه بیشتر است، لذا وجه را به خود شما برگرداندم. خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
تانک تاپ فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران فلاش تانک تاپ.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستید. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و این زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
پارسفنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارسفنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 37-58-1000.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ، و در این برنامه قصد دارم مسجد دانگی شهر تهران رو خدمت شما بزرگواران معرفی بکنم. مسجد دانگی در خیابان تاریخی و کهن پامنار قرار داره که خود پامنار هم یکی از محله‌های کهن محله اودلاجان هست. خب این مسجد در قسمتی از پامنار قرار داره که به اون قسمت سراح دانگی میگن، به همین خاطر این مسجد به مسجد دانگی معروف شده. این مسجد در اوایل دوران قاجار، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار ساخته میشه و در نزدیکی بقعه پیر عطا قرار داره. برای ساخت این مسجد یک سری موقوفاتی در نظر میگیره که به صورت مشترک میبایست وجوهاتی که از این موقوفات و از این دکانها اخذ میشد جهت استفاده در بقعه پیر عطا و مسجد استفاده میشد. خب این مسجد در دوران میانی قاجار یعنی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه هم دچار یک سری تغییر و تحولات میشه و کتابخانه‌ای به این مسجد اضافه میشه که از جمله کتابداران بزرگ و مشهور مسجد دانگی میشه به شیخ آقا بزرگ تهرانی از علمای مشهور شهر تهران اشاره کرد. در حال حاضر این مسجد فعال هست و در دوران پهلوی، در اوایل دوران پهلوی یک سری تغییر و تحولات در معماری این مسجد انجام شده و متاسفانه کتابخانه این مسجد هم تعطیل شد.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
از همدلی تا همزبانی،
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید، ببینید حماس رو، ببینید جهاد رو، ببینید نیروهای مبارز فلسطین رو، ببینید این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد، این چیز کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد، با کمال قدرت کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه.
همراهان عزیز رادیو سبا، به دقایق پایانی بخش اول برنامه ها رسیدیم. سپاسگزارم که در این مجله 8 ساعته با ما یار همراه بودید. امیدوارم حاصل تلاش ما رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه و با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد تونسته باشیم لبخند به لبتون بیاریم و اوقات خوب و خوشی رو براتون رقم بزنیم. در این لحظه به اتفاق همکارانم در بخش اول برنامه های رادیو سبا با شما خدافظی میکنم. انشاءالله تا فرصت سلام و همراهی دوباره و همه شما رو به دست خدای مهربانی ها میسپارم. خداحافظ.